صفحه 104 وقتی دعا را باز می کنند و به دست باسواد می دهند، او به شدت می خندد. و وقتی علت خنده را از او می پرسند، مطالب کاغذ را برایشان می خواند. روستایی کاغذ را در دست داشت و آن را به کسابه نشان داد. زن و فرزندش هم دور از جمعیت در گوشه ایستاده بودند. و زن ماجرا را با خونسردی تماشا می کرد. کاغذ را از دست روستایی گرفتند و یک نفر آن را خواند که صدای خنده از زیر گذر به آسمان می رفت. در موقع خواندن نامه، روستایی به شدت تقلا می کرد خود را به آشیخ برساند و او را بکشد. و آشیخ مرتب می گفت، دیدی که دعایم اثر داشت. و خنده مردم از این حرف بیشتر می شد. در نامه رکیک ترین متنک ها خطاب به زن نوشته و در پایان اضافه شده بود، گریه می کنه به من چه؟ گریه نمی کنه به من چه؟ گدا اوایل شهریور 1320 هوا خنک و نشستن زیر گذر واقعا مطلوب بود. با داداش دکان و جلوی آن را جارو کرده و دیگر کاری نداشتیم. تقریبا ساعت 10 صبح یک هندوانه جودی خریده و پاره کرده بودیم. هندوانه کوچک بسیار پوست نازک و خوشخوراک بود. عیب بزرگ آن این بود که به مناسبت پوست نازک اگر یک روز بیشتر می‌ماند، لق و پس از چند ساعت از لقی ترش می‌شد. بین لق شدن و ترش شدن هم هندوانه بسیار خوشخوراک و هم خیلی ارزان بود. چون فروشنده و خریدار می‌دانست که اگر مصرف نشود، باید چند ساعت دیگر آن را دور بیندازد. می‌گفتند در این مرحله کلیمی‌ها آن را می‌خریدند، و به این دلیل به هندوانه جودی یا جهودی معروف شده بود. هنوز قارچ اول آن را به دهان نگذاشته بودیم که صدای انفجار شدیدی شنیدیم. نمی دانستیم که صدای توپ است یا بمب، چون صدای هیچ یک را تا آن زمان نشنیده بودیم. به شدت ترسیدیم. هندوانه را انداختیم و در همین لحظه صدای وحشتناک بستن در، و کشیدن کرکره دکانها همراه با تکرار صدای انفجارها به گوش رسید. وقتی از دکان بیرون آمدیم، حتی پرنده پر نمی زد. ما دو بچه از شدت ترس جهتیابی را گم کردیم. صدای انفجار مرتب و پشت سر هم می آمد. ما شروع به گریه و دویدن کردیم. به جای اینکه به طرف غرب که خانه ما در آن طرف قرار داشت بدویم، به سمت شرق دویدیم. یک وقت دیدیم کنار خندق و دروازه دولاب هستیم و توپهای ضد هوایی هم همانجا مستقر و مشغول تیراندازی هستند. بیشتر ترسیدیم و باز هم دویدیم. این دفعه در گذر و تنهایی تنها بودیم. باز هم بیشتر ترسیدیم. انفجارها ادامه داشت. این دفعه خیال کردیم جهت را درست رفتیم، ولی باز هم پهلوی توپ ها رسیدیم. نمی دانم چند بار این رفت آمد تکرار شد که آخر به سمت خیابان ری دویدیم. دیگر صدای انفجار نمی آمد. در تمام خیابان ری پرنده پر نمی زد و ما به سمت میدان شاه دویدیم. از دور یک آدم دیدیم که وسط خیابان با منتهای رشادت و نسبتاً به سرعت قدم بر می دارد و به سمت ما می آید. قدری ترسمان ریخت و وقتی به او نزدیک تر شدیم، دیدیم پدرمان است. گریه کنان خود را به او آویختیم. با کمان خونسردی گفت، چه خبر است؟ گفتیم، مگر نمی بینی؟ حالا از آسمان داشت کاغذ می آمد. گفت، طوری نشده، برویم دکان آتش بیاندازیم. روشن کردن منقل را آتش انداختن می گفتیم. با او دوباره به سمت آب منگل روانه شدیم. حالا عده‌ای از کسبه در گذر جمع شده بودند و هر یک از همان کاغذهایی که هواپیماها می ریختند در دست داشتند. ما هم داشتیم ولی کسی نمی توانست آن را بخواند چون خط فارسی نبود. یک معلم از ساکنان محل بین کسبه بود که می گفتند سواد خارجی هم دارد. کاغذ را دید و گفت فرانسه هم نیست و خطی است که من نمی شناسم. در این ضمن آقا گدا پیدایی شد. گدایی بود بسیار قد بلند و قوی هیکل. ریشه ژولیده و قرمز و لباسهای به شدت مندرس داشت. او را هر روز می دیدیم و می گفتند بیش از 15 سال است که در سر همان کوچه منگل به گدایی مشغول است. در گرمای تابستان و سخت ترین سرما و برف زمستان همانجا می نشست. باری آقا گدا هم بین جماعت آمد و او هم یکی از آن کاغذها را در دست داشت. هنوز قیافه او که یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود، جلوی چشمم مجسم می شود و مطالبی را که با خواندن و ترجمه آن نامه برای من گفت، به یاد دارم. می گفت، در این نامه به روسی نوشته، ما برای بیرون راندن آلمانی ها به ایران آمده ایم. با دولت و حکومت و اقتصاد و سیاست شما همکاری نداریم و به محض پایان جنگ ایران را ترک می کنیم. مضمون گفته هایش چنین بود. هیچ کس در آن حالت گیجی و سردرگمی به این فکر نیفتاد که این گدا آن خط عجیب و غریب را چگونه می خواند. حدود 10 روز از این واقعه گذشت. روزی با پدر در دکان نشسته بودیم که یک افسر قد بلند و هیکلمند خارجی به آب منگل آمد. صورتی کاملا تراشیده، چکمه های آنی به پا و لباس افسری به تن داشت. درجه‌اش را نمی دانستم چیست. که بعدن دیگران گفتند سرهنگ تمام ارتش سرخ است. از یک یک کسبه خداحافظی می کرد و وقتی به در دکان پدر رسید گفت مشتی ما دیگه رفتیم خداحافظ. من او را نشناختم و از پدر پرسیدم کیست. با کمان خونسرده جواب داد آقا گدا. بعدها متوجه شدیم که امثال آقا گدا در بیشتر محلات تهران آن کاغذها را برای مردم خواندند. غریب خبر دادند که قشون هندی از خیابان خندق دارد می آید. به سرعت به طرف خندق دویدیم. خندق را تازه پر کرده و نامش هنوز خیابان خندق بود. بعدها به شهباز معروف شد. تا چشم کار می کرد، اتومبیل های نظامی که سرنشینان آن سربازان هندی بودند دیده می شد. گویی تمامی ندارند. گرد و خاک تمام آسمان را گرفته بود. برای آنها دست تکان دادیم و آنها برای من خرما ریختند. خرماها در کاغذ زرورق پیچیده بود و ما می ریختیم و آنها را بر می داشتیم. 2-3 روزی نگذشته بود که یک روز صبح غریبه‌ای با سازی عجیب زیر گذر آمد. جوانی بود به شدت سبز رو، ریز اندام و نسبتاً کوتاه قد. ساز او شبیه کمانچه ولی کوتاه تر بود و کاسه آن هم با کمانچه فرق داشت. یک زیر شلواری کوتاه به پا و یک زیر پیراهنی رکابی به تن داشت. کفش به پا نداشت. آهسته آمد و زیر درخت توت نشست. بچه ها دورش جمع شدند. هیچ توجهی به ما نکرد. سازش را به دست گرفت و آهسته شروع به نواختن کرد. و سپس به خواندن پرداخت. با صدایی بسیار محزون می خواند و اشک از چشمانش به پهنای صورت می ریخت. کلمات شعرش را نمی فهمیدیم ولی خیلی دلمان می سوخت. اصلا زبان ما را نمی دانست. ظهر شد و از ظهر هم گذشت و او هنوز می خواند و گریه می کرد. یکی از کسبه گفت او دچار درد غربت شده است. برایش غذا بردیم. نمی دانم چه بود. کلماتی می گفت و چیزی می خواست که ما نمی فهمیدیم. یکی از بچه ها گفت مثل این که می گوید فلفل. در این موقع کسبه جمع شده و برایش دلسوزی می کردند. عطار سر گذر رفت و قدری فلفل روی کاغذ ریخت و برایش آورد. نشان داد که بیشتر می خواهد. عطار رفت و قوطی پر از فلفل را آورد که هر چقدر می‌خواهد بردارد. او هم یک قاشق از غذایی که برایش برده بودیم به دهان گذاشت و سپس یک قاشق پر فلفل سیاه خورد و با هر قاشق غذا این کار را ادامه داد. کسبه و ما بچه ها نمی توانستیم باور کنیم که کسی بتواند به این آسانی فلفل بخورد. اسمش را فلفل گذاشتیم و تا مدت ها آواز می خواند و فلفل می خورد و همانجا می خوابید. تا وقتی که ناگهان ناپدید شد. ظاهراً دژبان ارتش هندی انگلیس او را یافته و با خود برده بود. اشتها هر روز ساعت 12 یعنی اذان ظهر آتش انداختن و فروش کباب را شروع می کردیم. روزی ساعت 10 صبح تازه پدر به دکان آمده بود. آب و جارو و همه کارها انجام شده و تازه نشسته بودیم که مردی بسیار هیکلمند، قد بلند، با لباسی عالی به دکان آمد. پدر فوراً او را شناخت. پدرم هم ورزشکار بود. برخاست. هم دیگر را بوسیدند و نشستند. معلوم شد حاجی کاظم است. شغلش به یادم نیست. از پهلوانان به نام در ردیف حاجی محمد صادق بلورفروش و حاجی سید حسن رزاز. پدرم از کسانتش پرسید و او جواب داد و حمدالله در اثر نصرها و قربانی هایی که در مکه کرده تازه از مکه آمده بود. خیلی حالش بهتر و غذایش کمتر شده. معلوم شد کسانتش پرخوری بوده که حالا حالش بهتر شده. سپس گفت ولی امروز صبح چیزی نخوردم و نمیتوانم تا ظهر صبر کنم. قدری غذا برایم آماده کن. پدر فوراً به برادرم دستور داد منقل را آتش کند و به من هم گفت دو عدد نان سنگک از نانوایی بگیرم. آن موقع هر نان سنگک 750 گرم و دو تای آن 1.5 کیلو بود. وقتی نان را آوردم دیدم پدر 16 سیخ کباب هم آماده کرده و داداش مشغول پختن آن است. که آن هم 1.5 کیلو گوشت بسیار پرچربی بود. پیش خود فکر کردم این مرد چه خانواده پرجمعیتی دارد. خیال میکردم میخواهد نان و کباب را به خانه ببرد. وقتی کباب آماده و داخل نانها از سیخ کشیده شد، شروع به خوردن کرد و هنوز بیش از نصف آن را نخورده بود که چیزی به پدر گفت. پدر هم فرستاد و نصف نان دیگر گرفتم و 4 سیخ کباب دیگر هم داداش پخت و همه آنها را حاجی در مدتی بسیار کوتاه خورد و از پدر تشکر کرد و موقع پرداخت پول پدر نمیخواست بگیرد ولی او با اصرار پول داد. گفت حالا تا ظهر میتواند خودش را نگه دارد. ساعت حدود 10:30 بود. پدر پرسید حاجی مگر صبحانه چه خوردید که حالا اینقدر گرسنه بودید؟ او جواب داد به جان فرزندانم فقط 40 تا تخم مرغ نیمرو با نان خورده بودم. او حاج کاظم پرخور بود. عروسی آقا مجتبی یکی از عطارهای سر گذر بود. خیلی لاغر بود و قدی نسبتاً بلند داشت. بسیار متدین بود و معمولاً با روحانیون نشست و برخاست می کرد. همیشه با دوچرخه رفت آمد می کرد و اجناس عطاری هم که می خرید معمولاً در خورجین که روی باربند دوچرخه می گذاشت حمل می کرد. می گفت چند سال پیش وقتی عکس دوچرخه و دوچرخه سوار به ایران آمد بزرگترها می گفتند در خارج حیوانی پیدا شده که روی دوچرخ راه می رود. حالا خودم آن حیوان شده ام. پسرش ابوالقاسم برعکس پدر از لوتی های محله و همیشه با جمعی مثل خود می گشت. آقا مجتبی می خواست پسرش را داماد کند و بین آنها اختلاف شدیدی بروز کرد. پدر می خواست جشن آخوندی بگیرد و عده‌ای از متدینین را دعوت و عروسی را با مراسم مذهبی برگزار کند. و پسر عروسی باب روز، یعنی با مطرب و سیاه بازی و مدعوینی مثل خود می‌خواست. بالاخره جمعی از ریش سفیدان پادرمیانی کردند و قرار شد دو شب عروسی باشد. شب اول آن نوع که پدر می‌خواهد و شب دوم مطابق میل پسر. معلوم است مدعوین به این دو مراسم هم کاملا با هم تفاوت داشتند. در هر دو شب آشپزی و تهیه غذا به عهده پدرم بود و برادرم و من هم شاگردانش بودیم. خدمات مجالس دوگانه را هم دوستان داماد به عهده گرفتند. یک دوست کمی در راه رو گذاشته بودند. دوست کمی همان دوست کامی است. ظرفی شبیه یک دانه بزرگ از مس کندکاری شده که پر از شربت بود. هر یک از مدعوین که وارد می شدند، یک لیوان خیلی بزرگ از شربتی بسیار گوارا که با شکر و گلاب و زعفران و سایر عطریات درست شده بود به او تعارف می کردند و او یا همان جالا جرعه سر می کشید و یا همراه خود به مجلس می برد و جرعه جرعه می نوشید. در شب اول دوستان داماد آنقدر که بو و مزه شربت عوض نشود در آن عرق ریخته بودند. معلوم است همین قدر الکل در اشخاصی که معمولاً مصرف کننده مسکرات نبودند و به خصوص با شکم خالی چه اثری می گذارد. همه آقایان بسیار سرحال و شنگول بودند. اکثراً عباها و عمامه ها را برداشته و با صدای بلند با هم شوخی و خنده می کردند. بعضی از معممین با تعریف زیاد از شربت دوباره تقاضای تکرار آن را می کردند. و همانها بودند که به بهانه عروسی و شادی گاهی حرکات نشاط‌انگیزی هم انجام می دادند. نمی دانم چرا دوستان داماد که خدمات مراسم را عهده دار بودند، جلوی دعوت شدگان با کمال متانت خدمت و رفت آمد می کردند و وقتی در یک اتاق جمع می شدند آنقدر می خندیدند و با آنهایی که شربت دوباره می خواستند همدلی و احساس نزدیکی بیشتری می کردند. شب دوم همانطور که می‌خواستند با مطرب برگزار شد ولی به شیرینی و خوشی شب اول نبود. باربری پدری بود هیزم شکن. به او پهلوان می‌گفتند. قدی بلند، استخوان‌های درشت و بسیار قوی داشت. همیشه تبر روی دوشش بود. هفت پسر داشت و خانه کوچک در یکی از کوچه‌های آبمنگل. پسرها هر کدام کاری داشتند ولی سرمایه نداشتند. پسر بزرگتر عباس و لحافدوز دورگرد و معروف به عباس لحافدوز بود. دومی نصرالله و کچل و معلوم است به همین نام و لقب شناخته می شد. آخری عبدالله و تقریبا همسن و سال من شاید کمی کوچکتر بود و با هم کمی دوست بودیم. تقریبا هر هفت برادر در گذر کار و زندگی می کردند. نصرالله یخ از یخچال می آورد و کنار نارون می گذاشت و رویش گونی می کشید و می فروخت. صدای نسبتاً خوبی هم داشت و کم و بیش یک که به زن هم بود. پدر به فکر می افتد که دیگر پیر شده و باید سرمایه‌ای به بچه ها بدهد. خانه اش را فروخت و پول آن را بین بچه ها تقسیم کرد. پسران هر یک با پول خود کاری را شروع کردند. بزرگترین آنها در همان آبمنگل دکانی خرید و لحاف‌دوزی ثابت درست کرد. به جز همین دو نفر و عبدالله آخرین آنها نمی دانم دیگران پولشان را به چه مصرفی رساندند. عبدالله خیلی باربری را دوست داشت و معلوم است در آن روزها یکی از وسایل باربری اولاق بود. خبردار شدیم که عبدالله پولها را به میدان مال فروش ها برده و همه اش را خر خریده. و حالا روانه آبمنگل است. همه به طرف خیابان ری دویدیم و نرسیده به آن عبدالله را دیدیم که هفت خر را جلو انداخته و به سمت گذر می آید. هر یکی یا دو نفر ما سوار یکی از خرها شدیم و نصرالله سوار خر جلویی شد و شروع به خواندن چاوشی کرد. به 11 پسران علی ابن ابی طالب، به ماه عارض هر یک جدا جدا صلوات. مردم از خنده ریسه می رفتند. اوناخ‌ها را به گذر آوردیم و عبدالله آنها را به سرتون حمام برد و جا داد. بچه ها هرچه توانستند برگ انگور و پوست هندوانه و خربوزه و امثال اینها را جمع کردند و جلوی خرها ریختند. ولی فردا خرها غذای حسابی می خواستند. عبدالله یکی از آنها را فروخت و کاه و یونجه برای دیگران خرید. وقتی کاه و یونجه تمام شد، ناچار یکی دیگر را به همین منظور فروخت. خرها به دوتا رسید و عبدالله دید تمام سرمایه‌اش از بین رفته. ناچار همان دوتا را نمک بار زد و به گرمسار برای فروش برد. گرمسار خود مرکز نمک و این محصول معدنی آنجا به قیمت مفت بود. یعنی هر کس می توانست در همان نزدیکی به کوه برود و هر چقدر نمک می خواهد بار کند و رایگان ببرد. وقتی عبدالله برگشت خودش و یک اولاغ مانده بود که هر دو از شدت گرسنگی مشرف به موت بودند. کم کم با همان اولاغ شروع به بار کشی کرد و پس از مدتی یک گاری کوچک دوچرخه خرید و به اولاغ بست. و در نتیجه توانست بار بیشتری حمل کند. پس از یکی دو سال او را دیدم که مالک یک گاری بزرگ چهار چرخه با یابوی توانا و به بارکشی مشغول است. دیگر از آمنگل آمده بودم و فقط دورا دور خبر دوستان را می شنیدم. خبردار شدم عبدالله صاحب کامیون شده و پس از چند سال کامیون هایی درست کرد و تا جایی که چند سال پیش خبر داشتم، مالک یکی از مؤسسات معتبر بارکشی داخلی و خارجی با تعداد زیادی کامیون بود. صفحه 115 درباره کشت خشخاش. در درجه اول باید به این موضوع توجه کرد که از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی اعتیاد معلول است، نه علت. شالوده اعتیاد را اختلاف شدید طبقاتی می ریزد که رواج ظلم و بی‌عدالتی نیز این اختلاف طبقاتی را حفظ می کند. جاذبه ی لذت بیشتر برای آنها که بدون استحقاق و با زد و بند به ثروت‌های کلان رسیدند از یک طرف و احتیاج به فراموشی ناکامی‌ها و محرومیت‌ها از جانب فقرا و بی حق شدگان اجتماع از طرف دیگر، آن را تشدید می کند. فقر فرهنگی جاذبه اشتغال به قاچاق برای طبقات کم درآمد که هرچه زودتر خود را به ثروتمندان برسانند و هزاران علت دیگر می توان برای اعتیاد ذکر کرد و برای از بین بردن این بلای خانمانسوز و مملکت برباد ده با آنها به مبارزه برخاست. نگارنده که در سالهای آخر 1320 دانشجو بوده، شاهد است که در آن سالها به علت روحیه شاداب و امیدوار دانشجویان و مبارزات روزمره آنها در تنها دانشگاه کشور و همچنین دبیرستانها به یک مورد اعتیاد برخورد نکرده است. و برعکس پس از کودتای 28 مرداد و سرکوب تمام آزادیها و رواج دیکتاتوری، و سپس سوء استفاده های علنی و کلان از مقامات دولتی و فاصله شدید طبقاتی، دوباره چهره منفور اعتیاد بین دانشجویان و دانش آموزان و حتی دانشجویان قبلی که حالا فارغ التحصیل شده بودند خود را نشان داد. وقتی را هم در اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی به یاد می آورم که به خانه در یکی از گودهای جنوب شهر رفتم و اتاق محقر جوان معتادی را شاهد بودم که ترک اعتیاد کرده بود و هنوز آثار این ترک اعتیاد در او دیده می شد. این جوان حالا نه تنها ترک اعتیاد کرده بلکه از مبارزان پرشور جنوب شهر بود و تنها اتاق مسکونی خود را به صورت کتابخانه برای جوانان همان گود تبدیل و خود با خانواده‌اش دوباره روابط حسنه برقرار کرده بود. و شبها نزد آنان زندگی می کرد که البته دیگر به وجودش افتخار می کردند. تاریخ معاصر جنگ تریاک در چین را خوب به خاطر دارد. این جنگ به دست انگلستان برای رواج تریاک در چین اتفاق افتاد که البته سایر دول استعماری را هم به دنبال خود کشید و پس از شکست مردم چین سیل تریاک به جانب این کشور به راه افتاد و هر گوشه چین به دست یکی از استعمارگران افتاد و کشور زیر پوشش مصرف تریاک قرار گرفت. به همان دلایلی که در بالا ذکر شد، ثروتمندان و صاحبان درآمد زیاد از یک طرف و فقرا از طرف دیگر به این بلیه مبتلا شدند و در نتیجه نه تنها تریاک فراوان در پر جمعیت ترین کشور جهان مصرف می شد، بلکه با عدم تولید به مناسبت اعتیاد همگانی، بازار چین به روی هر فراورده غربی گشوده شد و ثروت‌های ملی و مراکز عمده تجاری مثل هنگ کنگ و ماکائو و تایوان که هنوز هم در حقیقت مستعمره است، به سرعت مصادره و به تصرف بیگانگان درآمد و در ضمن در خود چین هم اقدام به تولید تریاک کردند، چون دیگر واردات تکافوی مصرف داخلی را نمی کرد. در جریان انقلاب ضد امپریالیستی چین به مرور در مناطق آزاد شده و پس از پیروزی انقلاب در تمام چین پدیده اعتیاد نابود شد، چون علت به وجود آمدن آن از بین رفته بود. طبقات کم درآمد خود را صاحبان کشور دانستند و طبقات ثروتمند و غارتگر قبلی هم خلعیت شدند و دیگر امکان استفاده از مواد مخدر را نداشتند و چون زمینه اعتیاد از بین رفته بود، با مختصر تبلیغات و معالجات در آن کشور 1 میلیاردی به کلی اعتیاد نابود شد. جالب این که پس از انقلاب کشت و تولید تریاک نه تنها ممنوع نشد، بلکه با نظارت دولت اکنون یکی از مصرف کنندگان تریاک در صنایع داروسازی داخلی و صادر کنندگان آن به همین منظور به کشورهای خارج است. ناگفته نماند که هنوز هم تریاک و ترکیبات آن در صنایع داروسازی جهانی مصرف بسیار دارد که اهل فن با آن آشنا هستند. همین مقدمات برای اثبات این نکته که اعتیاد معلول است و شرایط خاصی را می طلبد و تا آن شرایط وجود دارد اعتیاد هم باقی خواهد بود کافی است. اعدام قاچاقچی و معتاد و هر سخت گیری دیگری نمی تواند این پدیده شوم را نابود کند، کما اینکه تا کنون هم نتوانسته است. برعکس و متاسفانه هرچه در مبارزه با این معلول سخت گیری بیشتری می شود، سود قاچاقچی سیر سعودی پیدا می کند و چنان جاذبه‌ای می یابد که نه تنها جوانان و بیکاران را جذب می کند، بلکه همانطور که در گذشته و حال مشاهده می شود، حتی مأموران مبارزه را هم تا مدتی آلوده می کند. چون آنها هم در این آشفت بازار اختلاف طبقاتی می خواهند جای پایی در بالاها پیدا کنند. نگارنده بارها در عمر خود شاهد مبارزات شدید بر ضد مصرف و به خصوص کشت تریاک بودم و جالب این که در مواقعی که یکی از ایادی آمریکا قدرت را به دست می آورد، مثل قوام السلطنه و علی امینی، مبارزه شدت می گرفت و حتی جشن مرگ تریاک برپا می شد و به شدت به مزارع خشخاش حمله می کردند و آنها را از بین می بردند و در نتیجه واردات آن را توسعه می دادند. پس از 28 مرداد که هنوز درآمد نفت تکاپوی مخارج کشور را نمی کرد، مدتی کشت خشخاش آزاد شد و کوپن تریاک به معتادان بالای 60 سال می دادند و دولت به شدت بر تولید و فروش آن نظارت می کرد و در نتیجه نه تنها از ورود تریاک بی نیاز شدیم که خود از صادر کنندگان آن شدیم و یکی از منابع تأمین ارز بود. وقتی جای پای آمریکایی ها کاملا محکم شد و از طرفی با کمک همانها قیمت نفت سیر سعودی را آغاز کرد، می‌بینیم که مبارزه شدیدی علیه کشت خشخاش شروع شد که هنوز هم ادامه دارد. تولید داخلی نابود و مصرف آن از مثلث طلایی یعنی تایلند و نواحی اطراف آن که کاملا در دست آمریکایی هاست تأمین شد و همان موقع در روزنامه‌های خودی هم کم و بیش اشاره شد که آمریکایی‌ها می‌گویند شما نفت دارید و درآمد تریاک باید به کشورهای فقیرتر برسد. و اینجاست که سیاست استعماری تک محصولی کردن کشور آشکار می‌شود.